23 11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جمهوری اسلامی ایران گزارش صرف نظر کردن تهران از یک مطالبه اش را تکذیب کرد. دومین مورد ابتلا به آبله میمون در ایران شناسایی شد. و نیروی انتظامی پرت شدن یک زن از خودروی گشت ارشاد در رشت را تکذیب کرد. مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین در توییتی گزارش صرف نظر کردن تهران از یک مطالبه اش را تکذیب کرد. محمد مرندی نوشت ایران هم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را در فهرست گروه‌های تروریستی خود حفظ خواهد کرد و افزود اگر آمریکا لازم می‌داند چون این چیزی بگوید تا به توافق مقبولیت بخشد به خودش ارتباط دارد. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به CNN گفته بود در متن پیشنهادی ایران درخواست حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا مطرح نشده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده افزوده بود ایران همچنین از درخواست‌های مربوط به حذف چندین شرکت مرتبط با سپاه پاسداران از فهرست تحریمی صرف نظر کرده است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل روز شنبه از شناسایی دومین مورد ابتلا به آبله میمون در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جلالی گفت آزمایش و نمونه‌گیری از این بیمار در حال انجام است. خبر شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون روز 25 مرداد از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. پدرام پاکاین گفته بود که این بیمار یک زن 34 ساله است و در جنوب ایران در اهواز سکونت دارد. او در مورد مراقبت‌های بهداشتی گفته بود که با دوربین حرارتی موارد مشکوک به آبله میمون در فرودگاه‌ها شناسایی می‌شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان روز شنبه گفت که ویدیوی پرت شدن یک زن از خودروی پلیس به توصیف او ارتباطی با گشت امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد ندارد و بیرون انداختن این خانم از خودروی پلیس کذب محض است. حسین حسنپور عنوان کرد که این زن برای جلوگیری از انتقال یک متهم به کلانتری 22 رشت به دستگیره خودروی پلیس آویزان شده بود که با حرکت خودرو تعادلش را از دست داد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ظاهراً یک زن در سبز میدان رشت از داخل یکی از ونهای گشت ارشاد به بیرون پرتاب می‌شود. تا کنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده. با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری و سه هفته پس از پخش اعترافات اجباری او، مرکز رسانه قوه قضاییه ایران خبر داد که خانم رشنو با دریافت کیفرخواست رسماً در دادگاه محاکمه خواهد شد. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار، اواخر خرداد در تهران مسافر اتوبوس بیارد بود که رایحه ربیعی زنی محجبه به او تذکر بابت پوششش داد و تهدید شد که ویدیوی او تحویل سپاه می شود. او 25 خرداد بازداشت شد و چند روز بعد ویدیوی اعترافات اجباری او پخش شد. در همین باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که در ادامه می شنوید.
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده اجباری ما قبلا دیدیم، مثل پرونده خانم سبا کردافشاری. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت کشور. کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد یک برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه. این خب عمل مجرمانه‌ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب، اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کار رو تکرار نکنند. و خب چیزی که مشخص هست اینه که جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به عنوان یک مسئله امنیت نظام نگاه میکنه و میدونه که اگه زنان فقط حجاب خودشون رو بردارند، پایه های نظام شاید فرو خواهد ریخت.
آقای امیری مقدم، این بار در واقع یک خانم محجبه به اسم رایحه ربیعی تذکر میده به خانم رشنو درباره حجاب و حتی تهدید میکنه که ویدیو رو میفرسته سپاه و بعد وارد مشاجره و حتی برخورد فیزیکی میشن. این خانم ربیعی نه مأمور نیروی انتظامیه، نه مأمور قانون، نه از مقاماته. چرا یه همچین اتهاماتی رو مطرح میکنن؟
یعنی در واقع این چیزی هست که جمهوری اسلامی هم میخواد، یعنی که افرادی که حالا بعض وقتا میگن افراد خودسر، خب فلسفهش همینه، فلسفه امر معروف و نهی از منکر هم همینه، یعنی که هر شهروندی جمهوری اسلامی بهش اجازه میده که در مسائل شخصی شهروندان دیگه دخالت کنه و حتی کار به همین جایی بکشه که شما هم گفتید، بعض وقتا به برخورد فیزیکی. جمهوری اسلامی میدونه که تعداد کسانی که با احکام نظام مخالفند خیلی بیشتر از نیروهای امنیتی استانداردشونه، مثلا نیروی انتظامی و بسیج و سپاه، و همین دلیل اینها از یک طرف هم تشویق میکنن شهروندان عادی رو. البته ما نمیتونیم که خانم ربیعی آیا واقعا یک شهروند عادی بوده یا مثلا با نیروی امنیتی کار میکرده، این اینجاش زیاد مهم نیست، ولی خب جمهوری اسلامی اینو تشویق میکنه. و همونطور هم که گفتم اصلا اینجا صحبت عدالت و سیستم قضایی نیست، یک ترکوب شدید سیاسی شهروندانی است که با این شیوه زندگی که جمهوری اسلامی میخواد مخالفند. انتخاب لباس یا اینکه روسری داشته باشیم یا نه، این در واقع یکی از حقوق پایه‌ای یک شهروند هست. کوچکترین چیزی رو که میشه روش تصمیم گرفت اینه که وقتی میخوای از خونه بری صبح بیرون چه لباسی بپوشی. جمهوری اسلامی تو این هم نه تنها دخالت میکنه، میگه که چی بپوشید چی نپوشید، بلکه اگر هم کسی مثل خانم سپیده رشنو روسری هم نخواد با اتهامات به این سنگینی مواجه میکنه.
آقای امیری مقدم، یه مدت بعد از اینکه خانم رشنو رو بازداشت کردن، تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. به هر حال قبلا ما داشتیم، جمهوری اسلامی سابقه داشت برای پخش تصاویر اعترافات اجباری، اما این بار چیزی که متفاوت بود نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده میشد. این به نگرانی ها دامن میزد. در مورد افراد دیگری که به جرم بدحجابی یا بیحجابی اونطور که حکومت میگه بازداشت شده بودن، چون این اتفاقی نیفتاد، چرا این بار حکومت اینقدر برخورد خشونت‌آمیز برای موضوع حجاب داشته؟
خب به طور کلی ما میدونیم که در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی همیشه شکنجه اعمال میشه، ولی همونطور که شما هم اشاره کردین این بار حتی به خودشون زحمت رو ندادند که حالا یا گریم کنند یا اینکه صبر کنند که آثار خشونت فیزیکی از بین بره و بعد اعتراف اجباری رو نشون بدن. این هم من فکر میکنم باز برمیگرده به اینکه حکومت وضعیت خودشو انقدر بحرانی میبینه که نیاز داره به ارعاب به خیلی بیشتر از قبل، و من فکر میکنم که این ارتباط داره به وضعیت بحرانی نظام، ترسشون از اعتراضات بیشتر و اینکه اگر اعتراضات سراسری بشوند دیگه شاید کنترل نتونن بکنن مثل آبان 98 و در صحبت‌های خامنه‌ای هم وقتی از خدای سال 60 با اشاره به سرکوب‌هایی که در سال 60 کردن نام بود، همین چنیدی میشد که اوضاع بحرانی است و ما حاضریم و قادریم که هر کار بخوایم بکنیم برای حفظ نظام، ولی من فکر میکنم که این بیشتر ترس حکومت رو نشون میده.
فکر میکنید که چه حکمی ممکن هستش که برای ایشون در واقع ببندن؟
حتی ببینید در سیستم قضایی جمهوری اسلامی خب دست قاضی به خصوص در دادگاه انقلاب باز هست که هر طور که میخواد این اتهامات رو تعبیر کنه، ولی مثلا برای تشویق به فساد و فحشا معمولا 15 سال حبس میدن اجتماع و تبانی، حالا از 5 سال تا 10 سال، خیلی وقتا 7 سال و نیم حبس میدن. ما به خاطر داریم که سبا کردفشاری جمعاً به 24 سال زندان محکوم شد، که خب اینها اصلا خب احکام بسیار بسیار سنگینی هستند برای یک عملی که در بیشتر کشورهای دنیا اصلا جرم حساب نمیشه.
قطع برق و بحران بیابی این روزها در شماری از استانهای ایران تجمعات اعتراضی به دنبال داشته. با این حال وزیر نیرو گفته برنامه‌ای برای واردات آب ندارد. گزارش مهران کریمی رو بشنوید که پایان بخش این بخش خبری هم خواهد بود.
زنگ‌های خطر هر سال بیشتر به صدا در می‌آیند.
وضعیت آب بعد 11 روز
خشکسالی و آلودگی آب امسال حتی گریبان مردم در استانهای پر آب را هم گرفت. برخی محله های شهر کرد 12 روز است که یا آب شرب ندارند و یا اگر هم هست کم فشار. گرمای تابستان شرایط را برای این شهروندان طاقت فرسا کرده.
تا فردا به ما فاش بدید حق دارید.
از این مقامات مانند محسن حسین میرزایی معاون استاندار چهارمحال بختیاری جز معذرت خواهی راهکاری عملی برای حل کم آبی ارائه نمیدهند.
کارگران شما مردم، فرمانکار شما مردم، فرمان خادم شما مردم، آب شرب پایدار استان چهارمحال بختیاری را در اصل وقت حل خواهند کرد.
آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده در برخی از شهرها مانند شهر کرد دلیل فشار کم آب به سیلاب‌های چند هفته پیش برمی‌گردد. در اثر سیلاب‌ها چشمه کوهرنگ به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهر کرد گل‌آلود شده و غلظت رسوبات در آب این چشمه افزایش یافته و در عملکرد تصفیه خانه‌ها اختلال ایجاد کرده. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست به رادیو فردا در این باره میگوید
به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در سرشاخه ها هست کلن این وضعیتی که در رابطه با سیل پیش میاد و از طرف دیگر هم به دلیل اینکه تصفیه خونه ها استاندارد نیستن، یعنی بر اساس یک جمعیتی که در اون منطقه هست و اون شرایطی که ما داریم و میزان بروز بودن ادواتی که به کار گرفته میشه متاسفانه اینجوری نیست و ببینیم که اختلال هست در رابطه با آب و در بسیاری از شهرها آبها به شدت آلوده هستند.
روز شنبه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو از همدان یکی دیگر از شهرهایی که با کمابی دست و پنجه نرم میکند دیدن کرد. آقای مهرابیان گفت که قرار نیست ایران برای حل کم آبی آب وارد کند و مانند مقامات دولت‌های قبلی وعده داد که 12 کیلومتر از لوله گذاری باقی مانده از پروژه تالوار را تکمیل کنند. پروژه‌ای که 18 سال است که تکمیل نشده. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند پروژه‌های انتقال آب می‌توانند برای محیط زیست زیانبار باشند و باید آخرین راهکار برای رفع کم آبی در نظر گرفته شوند. در این میان قرار است با احداث 6 حلقه چاه در روستای آخسار در همدان مشکل کمابی حل شود. راهکاری که در 4 دهه گذشته در بسیاری از استانها سفره‌های آب زیرزمینی را خشک کرده و فرونشست به همراه داشته. در سالهای گذشته رسانه‌های داخل ایران از شناسایی 10,000 چاه‌های غیر مجاز برای کشاورزی خبر دادند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در این باره به رادیو فردا میگوید
در بخش کشاورزی برداشت آب رو کمتر بکنن و در بخش صنعت آب خاکستریمون تصفیه بشه و با سرخام بشه میتونیم مصرف رو در صنعت هم کمتر بکنیم، در کشاورزی کمتر بکنیم، در رابطه با آب شرب هم میتونیم هم از با سرخان آب استفاده بکنیم هم از اینکه قیمت آب رو واقعیش بکنیم، مردم بتونن با الگوهای درست مصرف آب کمتری رو مصرف بکنید. ببینید شبانه روز در بسیاری از شهرهای ایران بالای 250 لیتر ما مصرف آب داریم، در حالی که این عدد برای اغلب کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای اروپایی هول و هوش 100 لیتر هست.
بیش از 80% وسعت ایران در منطقه فراخشک، خشک و نیمه خشک قرار دارد. 75% از کل بارندگی در کشور تنها در 25% از ایران رخ می‌دهد. با این حال بسیاری از کارشناسان ریشه بحران کمابی را سوء مدیریت می دانند. جمعی از کارشناسان معتقدند که ایران می تواند با بازنگری در سیاستهای جدید رشد جمعیت، بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور، افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب، ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه، ایجاد بازار آب، آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه از بحران کمابی خارج شود.